در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حال است.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ساقیا برخیز و درده جام را، ساقیا برخیز و درده جام را، خاک بر سر کن غم ایام را. ساغر می بر کفم نه تا ز سر، برکشم این دلق ازرق فام را. دود آه سینه نالان من سوخت این افسردگان خام را. محرم راز دل شیدای خود کس نمی بینم ز خاص و عام را. با دلارامی مرا خاطر خوش است، که از دلم یک بار بردارام را. ننگرد دیگر به سر بندر چمن، هر که دیدان سر به سیمندام را. صبر کن حافظ به سختی روز و شب، عاقبت روزی بیابی کام را. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستید ان شاء الله باقی ایمانتون آباد باشه، دل و جانتون آرام آرام باشه و خانه هاتون نورانی. در محضر حاجای رنجبر عزیز هستیم به رسم یک شنبه ها. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم حاجای رنجبر.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما و همه بینندگان خوب و نازنین عرض سلام و ادب و ارادت.
سلام من باشید. حالتون خوبه انشاءالله؟ خدا رو شکر میکنم انشاءالله همه دوستانمون هم خوب باشه. امروز هم میخوایم یک سیاحتی داشته باشیم، یک تفرجی داشته باشیم در کوچه پس کوچه های غزلیات ناب حافظ، و رسیدیم به این بیت که حاجای رنجبر: دود آه سینه نالان من سوخت این افسردگان خام را.
سعدی یک حکایتی داره خیلی لطیف.
بله.
میگه یک کسی خانش از نی بود، یک کلبه‌ای داشت، دیوارش از نی، سقفش از نی، زیر پاشم حصیر. این آتش بازی میکرد، از قضا آتش از دستش افتاد. این نیها هم که خوش آماده خیلی سریع گر گرفت و شغل برش. بعد سعدی میگه یه کسی که خانه ای نیین است، بازی نیین است. کسی که خانش از نی باشه، خب بازیش دیگه نباید آتیش باشه. اگر در یک خانه ای که از نی باشه انسان آتش بازی کنه، اون آتش دامن خودش رو هم خواهد گرفت. در نگاه قرآن کریم این عالم نیمه. یعنی چی؟ یعنی هر کاری کنی دامن خودت رو خواهد گرفت. اگر دلی رو به آتش بکشی، دلت رو به آتش میکشه. امکان نداره دلی رو بسوزانی، دلت رو نسوزانن. اصلا این قانون مسلمه کائناته. چون خانه اینه، اساسا میدونید در عالم یک قوانینی حاکمه که قرآن آمده اون قوانین رو ترجمه کرده. این آیات قرآن ترجمه قوانین حاکم بر هستی است، یک ترجمه بسیار صادق و بسیار کامل و دقیقی هم هست. منتها اینها رو در قالب قصه، در قالب گاهی دعا، در قالب نفرین بیان میکنه. ظاهر دعاست، ظاهر نفرینه، ظاهر قصه است، اما باطن یک مجموعه قوانینی رو داره عنوان میکنه. تبت یدا ابی لهب و تب، ما اغنا عنه ماله و ما کسب، سیصلا نارن ذات لهب و امرأته حمالت الحطب فی جیدها حبل من مسد. از اول تا آخر قانونه، داره یه مجموعه قوانینی رو بیان میکنه. ظاهرش نگاه میکنی نفرینه، ولی باطنش یه مجموعه قوانین مسلمه. بریده باد دستان ابی لهب. ببینید ابی لهب یه شخصیته، شخصیتی که اتفاقا اسمش بهش میاد، اسمش ابی لهبه، یعنی پدر آتش. واقعا هم پدر آتش، یعنی هر آتشی از گور این بلند میشه. قرآن میگه بریده باد دستان ابی لهب، بعدم میگه و تب و بریده شد. یه قانون،
یه قانون، یه قاعده هست.
یعنی ما هرچه بخوایم میشه، بگیم کن فیکون، یه اصله. شما هرچی بخوای نمیشه، هرچی بگی نمیشه، ولی ما هرچی بگیم، هرچی بخوایم میشه. پس اگه چیزی میخوای از ما بخوا، چون همه چیز در مشت ماست، تحت اراده ماست. این بریده باد هم به معنای بریده شدن نیست، چون میدونید ابی لهب در آخر در یکی از جنگ ها به درک واصل شد، چند روزی هم جسدش زیر تابش آفتاب بود و بعدم او رو به خاک سپردن. تا لحظه‌ای هم که به خاک سپردن دستانش سر جای خودش قطع نشد. این بریده باد، بریدن، قطع، معنای کنایی داره. مثل اینکه شما میگه من دست فلانی رو قطع کردم، من یعنی گذاشتم
ساتور
زدم، نه، دستش رو کوتاه کردم، دستش به جای بند نیست، کاری از دستش ساخته نیست،
دستش کوتاه شد.
بریده باد دستان ابی لهب و بریده شد. این قصه نمیخواد بگه چون کتاب قصه نیست، تاریخ نمیخواد بگه چون کتاب تاریخ نیست، یک شخصیت رو داره مطرح میکنه که ببین هر کس ابی لهب شد، هر کس آتش افروز شد، فرقی نمیکنه. حکایت او، قصه او، قصه ابی لهب. حالا این ابی لهب ممکنه یک کسی ابی لهب شهر باشه، مثل خود ابی لهب، ابی لهب شهر مکه بود. یک کسی ممکنه ابی لهب محله باشه، یک کسی ممکنه ابی لهب فامیل باشه، یکی ممکنه ابی لهب خانه و خانواده خودش باشه. بله. دیگه فرقی نمی‌کنه.
ولی اگر اون گونه رفتار کرد،
ابی لهب چون این سرنوشتی داره،
دستش کوتاه میشه.
دستش کوتاه، نتیجه نمیگیره. تلاشش به بار نمی نشینه. سیصلا نارن ذات لهب، زود باشد که خودش در آن آتش شعله ور درآید. یعنی چی؟ یعنی عالم خانه نعینه.
بله.
آتش بزنی آتشت میزن. فکر نکنی یه حرفی زدی یه نفر رو چرزوندی دلت خونک نشه. یه حرفی یه روزی خواهی شنید که مثل او
همون اتفاق برای
همون اتفاق. هیچ چیزم مانه این نخواهد شد. ما اغنا عنه ماله و ما کسب، نه ثروتش نه اعتباراتش، هیچ کدام مانع از این اتفاق نشد. یه وقتی مقام معظم رهبری در خصوص ماجرای عربستان و یمن فرمودند که در این ماجرا قطعا عربستان بازنده است و یمن پیروز خواهد شد. این از کجا میگه؟ از همین جا میگه. این قانونه. عربستان الان ابی لهب شده، پس سیصلا نارن ذات لهب. ولی اصلا تردیدی وجود نداره. و امرأته حمالة الحطب، این هم یه قانونه. خود شما میگید خدا در و تخته رو به هم خوب جور میکن. قانونه. یعنی اگر کسی ابی لهب شد، همسرش حمالة الحطب میشه. کسی آتش افروز شد، اون هیزم بیار معرکه میشه. قانونه. البته هر قانونی استثناء
داره.
حالا شما داستان فرعون و آسیه نگو، یا به عکس داستان نوح و همسرش، لوط و همسرش نگو. اونا استثناءاته. قاعده اینه.
طیبات الطیبی.
شما ببینید بالاخره سفره که جمع میکنی، بشقابای تمیز رو میذاری کنار بشقابای تمیز.
بله.
بشقابای کثیف رو میذاری کنار بشقابای. حالا گاهی تو شلوغ فلوغی یه بشقاب کثیف هم کنار یه بشقاب تمیز قرار میگیره، اون دیگه استثناست. ولی قاعده اونه، قانون اونه. آدمی که آتش افروز بود، حالا هر آتش، یا کسی مثلا آتش هرس به جونش افتاده، همسرش اون رو حریص‌تر میکنه، میگه ببین فلانه دو تا خونه داره تو چی داره، فلانی سه تا مغازه داره تو چی داری، فلانی فلان ماشین داره تو چی داری. حمال الحطب میشه. این هم قانون. فی جیدها حبل من مسد، این هم یه قانون. همانی که دنبال آنی، دنبال هر چه باشی هم هست. شخصیتت، ارزشت، قیمتت، همین.
هر چیز که در جستن آنی آن.
همین. ببین این زن دنبال هیزومه که هیزوم بیاره، خودش هم هیزوم. فی جیدها حبل من مسد، تو صحرا وقتی هیزوم جمع میکنن دورش ریسمان یا تنابی میپیچن میارن یه جایی باز میکنن، اون هیزوم ها رو میدازن تو آتش. میگه اینم چون هیزومه، فی جیدها حبل من مسد، هیزومه دیگه، دورش ریسمان میبند، هیزوم شده چون دنبال هیزوم.
بله.
پس ببین اینا یه مجموعه قوانین مسلمه که قرآن اون قوانین رو ترجمه کرده. حالا اون قانونی که در اینجا زور نظر من بود همین بود، قانون به اصطلاح کنش و واکنشی که مطرح میکنه. هر کار بکنی بازتابش و بازخوردش به خود شما برمیگرده. حالا حافظ داره به همین اشاره میکنه. در روزگار حافظ یک کسانی بودن که اینا قول حافظ افسردگان خام بودن.
یعنی چه افسردگان
خام؟ افسرده یعنی فسرده، یعنی یخ زده، یعنی یخ بسته، یعنی منجمد. یه آدم هایی بودن که واقعا منجمد بودن، یخ بودن، سرد بودن. چی میشه این آب یخ میشه سرد میشه؟ از حرارت، از گرما، از آتش، از آفتاب دور میفته.
بله.
درسته؟
بله همینطور.
سرد میشه. آدمهایی که از آتش عشق دور بودن، آتش عشق به جان اینها نیفتاده بود، اینا افسرده بود، سرد بود. حالا ببین حافظ سر تا پا شور و شیدایی عشق، اینا سر تا پا سردی و یخزدگی. از اون طرف هم خام بودن. چی میشه یک چیزی خامه؟ میوه کی خامه؟ وقتی که خوب آفتاب نخوره، خوب آفتاب بهش نرسه. اینا همینطور از آفتاب عشق دور بودن، خام بودن، و این خامی ها و این سردی ها آتش میزنه. حرفی که میزنه آتش به جان اون دلی که سر تا پا شوره شیدایی شعله وره.
چقدر بر حافظم سخت بوده،
تلخترین روزگار داره بره. حافظ لذا میگه ببین اینا با من این کار کردن. دود آه سینه نالان من با اون خامی هایی که داشتن، حرفایی زدن، رفتاری کردن، آتش به جان ما انداختن، دل ما رو سوزوندن، دل ما رو نالان کردن، نتیجه میدونی چی شد؟ یک آهی از نهاد من برخاست مثل آتش، و مثل آتش دود داشت، و مثل دود چی کار میکنه؟ هر جا بنشینه سیاه میکنه. میگه دودی از نهاد من برخاست که روزگار اینها رو سیاه کرد، اینا رو به آتش کشید، سوخت این افسردگانه خام را. چرا؟ چون اینها ما رو سوزند. هندسه عالم و عالم پر از این افسردگان خام هست. به همین خاطر رنج اولیای خدا خیلی بالاست تو این عالم، لذا دنیا برای اینا زندانه. زندان بودنش به خاطر همینه که این افسردگان خام اکثریت جماعت و قوم رو تشکیل میده. یک کسی نیست که محرم راز اینها باشه، محرم راز دل شیدای من. شیدا یعنی مجنون، یعنی دیوانه. یه کسی پیدا نمو کنم که محرم باشه، بتونم رازهایی که در دل دارم، دلی که دیوانه ی حقه، شیدای حقه، با او در میون بذارم. محرم راز دل شیدای من کس نمی بینم ز خاص و عام. عوامش که جای خودش، حواسش هم مثل عوام فکر میکنه و مثل عوام میکنه. همین ناله ای بود که امیرالمومنین هم داشت، گاهی دست رو سینه میگذاشت و آه میکشید، فهمود ها انها هنا لعلما جما، یه رازهای اینجاست، ولی کسی نیست که با او من در میان بگذارم.
تو تنها افتادن به خاطر نوع تفکر و نوع نگاه و و غریب موندن در واقع.
ولی این قربت میگه یه جایی جبران میشه، قابل تحمل میشه. با دلارامی مرا خاطر خوش است که از دلم یک بار بردارام.
چه خوب.
این بچه ها وقتی بغلی میشن فقط بغل مادر رو میشناسن، آغوش مادر رو میشناسن. اگه آغوش گرم و پرمهر مادر رو احساس کرد، دیگه با هیچی نمیشه سرگرمش کن. هر اسباب بازی میذاره یه چند لحظه مشغول میشه، بازم میگه من مامانم.
دوباره هوایی اونجا میشه،
هوایی میشه. براش آواز میخونی، ادا در میاری، چند لحظه آروم میشه، ولی باز میگه من مامانم. دیگه به جایی میرسه که هر چی بهش بدی، هر چی براش آواز بخونی، انگار نه، دیگه نمیبینه. بیتابی میکنه، بیقراری میکنه، کریه میکنه. حافظ هم همینو میگه، میگه وقتی انسان آغوش پرمهر خدا رو حس کرد، احساس کرد، دیگه اون قرار و آرام ازش گرفته میشه، یک باره گرفته میشه. تنها کسی میتونه قرار و آرام به او برگردونه که او باشه، هیچ کس دیگه نمیتونه. دلارامش دیگه اونه. این دلارام هم از قرآن برداشته، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، دلها با نام خدا، با یاد خدا، با خدا آرام میشه، پس خدا میشه دلارام. میگه با دلارامی مرا خاطر خوش است، خاطر من، ذهن من، یاد من، فکر من،
یعنی میونه این همه آشفتگی و تنهایی و غریبی
با اون آرام بخش دلی آرام میشه و خوشه که از دلم یک باره برد آرام. همون که یک باره وقتی که اون رو فهمیدم، چشیدم، درک کردم، من رو بیقرار خودش کرد، من رو ناآرام خودش کرد. با دل آرامی مرا خاطر خوش است که از دلم یک باره برد آرام. ننگرد دیگر به سرو اندر چمن، هر که دید آن سرو سیمندام. یک کسی که عاشقه، عاشق یک کسی است، دلبسته یک کسی است، اینو شما ببرش مثلا تو باغ ارم شیراز، این سروهای ناز سر به فلک کشیده رو بهش نشون بده، شما چه لذتی میبری وقتی میبینی. وقتی به اون میگی نگاه کن، نگاه میکنه، میگه چطوره؟ میگه خوب. چرا؟ چون دل او پیش یک سرو دیگری است، لذا اصلا این سروها به چشمش نمیاد. این لذت و بهجت و سرور و ابتهاجی که شما پیدا میکنیم پیدا نمیکن. رضایه میگه کی میریم؟ نمیخوای بریم؟
اصلا براش عجیب نیست، جذاب نیست. بله.
حافظ میگه اگر کسی سر به سیم اندام، سیم یا سیمین یعنی سپید، سیم اندام یعنی اندام سپید، که گفتیم وقتی حافظ اینها رو در باب خداوند به کار میبرده منظورشون جمال الهیه، جمال حق
ده.
اونجایی که همش سپیدیه، همش نوره، ذره ظلمت و تاریکی نیست، و سرب صفت هم هست، همش راستی و درستی است. ننگرد دیگر به سربن در چمن، چمن یعنی مرغزار، یعنی باغ گل و گیاه، بوستان، جایی که دار و درخت باشه. ننگرد دیگر به سرو در چمن، هر که دید آن سرو سیم اندام را. داره کنایه میزنه، میگه بعضی ها هستن مثل سروند، زیبا هستن، قامت رعنا و تماشایی داره. اگر کسی اون سرو سیم اندام رو درک کرده باشه دیگه اینها دلش نمیبره، این سروهایی که تو خیابان روانند و خرامان خرامان میره، دیگه دل و دین اینها رو به تاراج نخواهد.
بله.
یک قصه میخوندم خیلی لطیف که وقتی یک کسی عاشق یک شاهزاده بود، خیلی هم در وصف او شعر گفته بود و آرزوی وصال او رو داشت. شاهزاده هم دید این شخص رو رها نمیکنه، پذیرفتش. وقتی آمد پیشش گفت که اونجا یه نردبانیه، از پله های نردبان برو بالا، اون بالا یه سراییه، یه سراپردهیه، یه کسی بر تخت نشسته، اون خواهر من، من چقدر زیبا هستم، او از من خیلی زیباتر، من چقدر رعنا هستم، او از من خیلی رعناتر، دل رباتر. اینم صورتش برگردون به اون نردبان نگاه کرد، تا به نردبان نگاه کرد این شاهزاده بلند شد، خب از من دور شد. معلومه من در دل تو ننشستم. ننگرد دیگر به سروند در چمن، هر که دیدان سرو سیمندام را. تو سرو سیمندام وجود من رو ندیدی، تو من رو برای من نمیخوای،
حواست که پرد شد، یعنی حواست اینجا نیست،
همین که پرد شد معلومه تو دنبال چیز دیگریه. این چیز هر جا پیدا کنی میری همونجا،
همونجا.
حالا امروز در ما دیدی، ای فردا تو خیابون چشمت به یکی دیگه افتاد، میری سراغ
اون دلتو میبره. بعد
ننگرد دیگر به سرو اندر چمن، هر که دیدان سرو سیم اندام را. صبر کن حافظ به سختی روز و شب، عاقبت روزی بیابی
کام.
گفت از صبر مفتاح الفرج. ببین زخم ها با صبوری و شکیبایی التیام پیدا میکنه. شما این انگشتت زخم برمی داره، با عجله و شتاب که خوب نمیشه، یه برهه ای داره، یه مقطعی داره، باید سپری بشه. هر چی میخوای بیتابی کن، هر چی میخوای ناشکیب خواهی کن،
زمان باید طی بشه، سپری بشه.
حافظم همینو میگه، سختی ها میدونم سخته، تلخی ها میدونم تلخه، ولی یک راه بیشتر نداری، اونم صبوریه، اونم شکیباییه، که خود این صبوری هم سخته و تلخه، ولی تحمل کن. اگر تحمل کنی عاقبت روزی بیابی
کام. داره به خودش امید میده حافظ،
یک روزی کامیاب میشی، یک روزی به اون سر به سیمندام راه پیدا.
خیلی خوب، بسیار ممنون، متشکرم. حاجی رنج و لوکات خوبی رو شنیدیم در قالب این ابیات خوب و زیبای حافظ. انشاءالله برمیگردیم، بخش بعدی گفتگوم با حاجی رنج برای بخش دوم برنامه‌مون مزین خواهد بود به فراسای نورانی زیارت جامعه کبیره، که انشاءالله دعوت میکنم حتما همراه ما باشید، مشرف بشیم به محضر قرآن کریم. صفحه 554 قرار امروز شما دوستان خوب و ماست. آیات پایانی سوره مبارکه جمعه و آیات ابتدایی سوره مبارکه منافقون انشاءالله لحظه لحظه زندگیمون منور به نور قرآن کریم باشه، منور به نور نبی اکرم و اهل بیتشون باشه. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم. از لطف و محبت شما دوستان خوبم بی نهایت ممنون و سپاسگزارم. مباحث برنامه رو شما میتونید در سایت ما دنبال بکنید، به تفکیک روزها، به تفکیک کارشناسان عزیزمون سمت خدا سه.ir از بخش‌های مختلف سایت هم بازدید بکنید، بسیار خوشحال میشیم. اشاره قرآنی امروز رو حاجای رنجبر بفرمایید و ان شاءالله خدمت ایشون و خدمت شما دوستان خوب باشه.
ببینید، درخت تا درخت هست حیات داره، زنده است، سبز خرمه، هم به حال خودش سودمنده هم به حال دیگران مفیده، روی پای خودش هم ایستاده، ده ها شاخه، صد ها میوه، هزاران برگ روی دوش خودش سوار کرد. اما همین درخت وقتی که بریده میشه دیگه چوب میشه. چوب که شد، هر اتفاقی ممکنه براش بیفته و هر اتفاقی هم که بیفته سود و نفعی به حال خودش نداره، منفعتش رو دیگران میبرن، ابزار دست دیگران میشه، آلت دست دیگران میشه، ازش دسته چاقو میسازن، دسته داس میسازن، دسته بیل و کلنگ و تبر میسازن، نردبان میسازن، پا میگذارن روش، باش میرن بالا، زیر پایی درست میکنن. به حال دیگران مفیده اما به حال خودش دیگه نه و هیچ رشد و تعالی هم نداره،
چون حیات نداره، در
روز به روز هم فرسوده تر و پوسیده تر میشه. خوبم که ازش استفاده کردن، پرتش میکنن یا آتیشش
بزنه،
هیزم میشه. در نگاه قرآن کریم همه ما درختی، پیامبرم میفرمون فرمود انا شجره، من درختم، فرمود امیرالمومنینم درخته، ما هر دو از یه جنسیم، و سایر و ناس من شجره شتا، اصلا همه درختن، درخت های متفاوت هم هستن، اصلا یه عالم، یه باغه، یه باغ انسانیه. منتها قرآن میگه همین درختانی که سبزند و خرمند و دارن بالا میرن، یک روزی ارتباطشون رو با ما قطع میکنن، میبرن. وقتی بریده شدن دیگه میشن مثل چوب، هیچ سود و منفعتی دیگه به حال خودشون ندارن، دیگران از اینها بهره و انتفاع میبرن، مستعمره دیگران میشن،
اونایی که در مسیر بندگی میبرن،
از ما جدا میشن. اون وقت که انهم خشب، اینا انگار یه چوب مسنده، یه چوبی فرض کن به دیوار تکش داده باشی، هیچ رشدی نداره، هیچ تکانی نداره، همین چوبی که یه روز رو پای خودش بود، اون همه شاخه و برگ و میوه روی سرش بود، الان نه، رو پای خودش که نیست، هیچ، اون شاخ و برگ های که نداره هیچ، اون حیات و سبزی و خرمی که نداره هیچ، اون بار که نداره هیچ، خودش هم یه باره،
بله،
و یه دوشه دیگران کند نهام خوشبان.
بسیار خوب، انشالله زنده باشیم و حیات طیبه داشته باشیم هممون انشالله تعالی. خیلی خوب وارد فرازهای زیارت جامعه کبیره بشیم. به این فراز میرسیم که اهل بیت علیهم السلام بقیت الله هستند.
ببینید، شما از پارچ که آب میریزی توی لیوان، همزمان که این آب ریخته میشه یک کفهایی هم روی آب پدید میاد، ولی خیلی طول نمیکشه که آب میمانه اما کفها میره، و اونی هم که به درد میخوره همین آبه، کفها که به درد نمیخوره. قرآن میگه، میگه هر چیزی که مثل آب باشه، مفید باشه، به درد بخور باشه، در این عالم میمانه. ما ینفع الناس فا فیمکث فی الارض، هر چیزی که سودمند باشه، نافع باشه به حال مردم، این میمانه. اما هر چیزی که نافع نباشه، سودمند نباشه، نمیمانه، فیذهب، خواهد رفت. امروز نره، فردا خواهد. پس اون چیزی که یک چیز رو باقی میکنه و پایدار میکنه و برپا میکنه، نفع سود به حال دیگران. این یه باغبان وارد یه باغ میشه، به بعضی درخت ها آب میده چون سودمند، مفید، سبز، ثمر میده، میوه میده.
بله.
ولی پای بعضی درخت ها دیگه آب نمیذاره، اره میذاره. چرا؟ چون خشک، چون ثمر نمیده. ببین هر چیزی که نافع باشه میمانه توی باغ. هر درختی که نافع باشه، هر درختی که نباشه نمیمان. مال حلال قرآن تعبیر میکنه به ماندنی ها، میگه مال حلال مثل آب میمونه، لذا به مال حلال میگه بقیت الله. این بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین که در قرآن آمده، این درباره مال حلاله. شعیب به مردم مدین میگفت که در مکیال هاتون، پیمانه هاتون، در میزان هاتون، ترازو هاتون دستکاری نکنید، کم فروشی نکنید، یه روزی دوچار عذاب عظیمی خواهید شد، گرفتار میشید. همین اتفاقی که الان متاسفانه تو جامعه ما خیلی بدیهی و طبیعی و پیش پا افتاده است. مثلا شما یه بطری نوشابه میبینی به ظاهر شیکش کرده، حالت بهش داده، ولی وقتی که نگاه میکنی، وزن میکنی، از وزنش کم کرده، ظاهر شکل یا این پیمانه است دیگه، کم کرده، یه لیتر بوده کمتر داره به شما میده، اون تا این بطری جوری شکل بهش داده که شما ذهنت به اونجا خطور بمیکنه. زمان شعیب هم کار میکردن، مکیال ها رو دستکاری میکردن، ترازو ها رو دستکاری میکردن، 800 گرم رو مثلا به جای 1000 گرم میدادن. رو این کار نکنید، گرفتار میشید. لا تبخسوا الناس اشیاءهم، تو سر چیزهای مردم نزنید. میگه چیزها مشخص هم نمیکنید، هر چیزی، ماشین میخوای بخری، میگرده میگرده ریسترین ایراد رو پیدا میکنه، همونو برچستش میکنه، همونو بزرگش میکنه، در حالی که این مار خودش بود میخواست بفروشه، همون رو اونقدر کوچکش ناچیزش میکرد. میگه تو جنس، تو سر چیزهای مردم نزنی. یک کسی حالا یک معلولیتی داره ولی تایپیست خوبیه، ازش استفاده میکنه، با کمترین حقوق و مزایا میگه کسی به تو کار نمیده،
متاسفانه کمم نداره،
کمم نیست.
بله.
میگه کار نکنید، گرفتار میشید، یه روزی گرفتار عذاب عظیم میشید، عذابی که محیطه تمام وجود شما رو احاطه خواهد.
همون آتیشه هست دیگه،
همون آتیشه هست. بله. زندگیتون رو احاطه میکنه، نکنید این کار. بعد میفرمود بیاد بر طبق قوانین الهی معاملاتتون انجام بدید، هر چه که در دخل شما موند بقیت الله خیر لکم، این همون چیزیست که خدا برای شما باقی گذاشته، این خیره، این برکت داره، بقیهش هر چه باشه شره، هر چه باشه آتیشه. پس ببین به مال حلال میگه بقیت الله. چرا؟ چون مال حلال میمانه، مال حلال حرام نمیمانه، میگه باد آورده باد میبره، ولی مال حلال واقعا میمانه. حالا هر چیزی که خیر باشه چون ماندنی هست بهش بقیت الله گفته میشه. ما به امام زمان علیه السلام میگیم بقیت الله. چرا؟ چون سرتاپا خیره، چون سرتاپا خوبی،
همش ماندنی است
برای انسان ها. بله. برای بشریت. ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. و این بقیت الله هم لقب وجود نازنین امام زمان علیه السلام فقط نیست، لقب همه اهل بیت، همه اونها سر تا پا خیر و سود و صلاح و مصلحت و منفعت بودن برای بشر، رضا به همه اونها در زیارت جامعه خطاب بقیت الله میکنیم. به خاطر همینم هست که خداوند به اینها عشق میورزه، چون سر تا پا خیر بود و اینا عشق خداوندن. دیدی میگه طرف میگه فلانی عشق من، خدام توی عالم یه عشقهایی داره، عشقهای خدا اینها هستن، خدا به اینا عشق میورزه. حافظم میگه که عرضه کردم دو جهان بر دل کار افتاده، به جز از عشق تو باقی همه فانی داد. میگه فقط عشق توست، یعنی اونهایی که عشق تو هستن، تو به اونها عشق میورزی، اونها باقی هستن.
بس که خوبن، بس که خیر و برکت،
اونها بقیت الله هستن. غیر از اونها هر که باشه، هر چه باشه، فانیه، نمیمانه، پایدار. ببین این عالم عشق خدا نیست،
چون پایدار نیست،
چون ببینید سود و منفعتی نداره برای بسیاری. بسیاری از این دنیا نفعی نمیبره، بهره ای نمیبره. خدا به این عالم اصلا بی ارزشه، دنیاست، پسته، بستر پستی هاست. اینجا آورد که آدم ها رو بالا بکشه، یعنی یه سکو بود برای پرتاب شدن.
بله، آخرت و خیر و ابقا
و ابقا اونجا پایدار. لذا یه روزی این عالم هم نمیمانه، از شمس و کبرت و از خدا یه روزی همه اینا رو از هم میپاشه، باقی نیست، بقیت الله نیست. بقیت الله فقط اهل بیت و کسانی که به اینها وصل بشن. ببین یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، کی باقی میمانه؟ کسانی که وجه خدا باشن. یعنی چی؟ یعنی پیش خدا یه وجهی داشته باشن، یه وجاهتی داشته باشن، یه آبرویی داشته باشن، وجیهن عند الله باشن. فقط وجه خدا میمانه، هیچ کس دیگه نمیمانه.
اما عند الله باق،
بله، و یبقا وجه ربک. یعنی هر کسی یک وجه و وجاهتی داشته باشه. این از درمها نام شاهان برکنند، نام احمد تا ابد برمیزنند، روی درمها، دینارها، روی سکه ها، اسکناسها، هر مقطعی، هر برهی، هر دوری تصویر یک خلیفه است، نام یک سلطانه. اون میگذره، بعدی میاد، اون اسم رو برمیدارن، اون تصویر رو برمیدارن. جز نام پیامبر که خداوند سکه ای به نام او زده که تا قیام قیامت خواهد، اون بقیت الله است. سکه شاهان همی گردد دگر، سکه هایی که به نام شاهان دیگه است تغییر میکن. سکه احمد ببین تا مستقر، ولی سکه او تا قیام قیامت رایج هست و قیمت داره و ارزش داره. پس پیامبر بقیت الله است، اهل بیت بقیت الله است، امام زمان علیه السلام بقیت الله، چون مثل آبه، آب هر جا باشه آبادیه، آبادانیه، تمدنه. لذا میگیم وقتی امام زمان میاد عالم آباد میشه، چون آبه. دیگران کفن، دیگران نمیتونن عالم رو سبز کنن، امکان نداره، نمیتونن خرم کنن، فقط اونه که آبه، اونه که میتونه عالم رو سبز کنه. انتظار امام زمان علیه السلام انتظار آبه، انتظار آبادیه، انتظار آبادانیه. بعضی ها فکر میکنن امام زمان علیه السلام وقتی بیاد یه شمشیر دودمی داره و از دم تا دم همه رو درو میکنه. خدا اگر خواست این کار بکنه صاعقه میفرستاد، شهاب آسمانی میفرستاد، سنگ آسمانی میفرستاد، نیازی نبود که امام زمان
میفرستاد.
زودتر از اینا میکار میکرد. نه، او میاد، او آبه. البته برای یه عده‌ای هم عرس، مثل یه باغبان که وارد باغ میشه، عرض کردم به یه درختای آب میده، یه درختای نه سر تا پا خشکن بیرون هن، البته اونا رو عره خواهد کرد، اونا رو قطع خواهد کرد. ولی غالب بشریت سبزن، پژمردن، خشک کمن، خشکا رو البته میسوزن و از بین میبره، قطع میکن. اما بقیه پژمردن اینا رو
افسردگان خام
افسردگان خام اینا رو پخته میکنم. چقدر وقت داریم؟
ما 3-4 دقیقه پرسیم.
و خیارته اهل بیت خیاره خداوند است. این عکس که خیر بود، خوب بود، ماندنی بود، خب معلومه منتخب میشه دیگه.
بله.
دستچین میشه، گلچین میشه،
برگزیده میشه.
برگزیده میشه، چه طبیعیه. شما دو چیز هست میخواین انتخاب بکنی. یکی خوبه، یکی خوب نیست، خب معلومه خوبا رو انتخاب میکنی. میگه بر همین اساس اهل بیت خیاره خداونده. منتخب خداوند است. نگو چرا خداوند اینقدر به اینها نظر ویژه داره. چون خوبن، چون سر تا پا خوبن. هر که خوب باشه، خیر باشه، خیره میشه. شام پیری مغازه میوه فروشی نگاه میکنه، میوه ها رو سبک سنگین میکنه، هر کدوم آبدارتر باشه، هر کدوم بیلکتر باشه، هر کدوم سالمتر باشه، همون سوا میکنه، پول بیشتری هم بابتش پرداخت. اهل بیت سوا شده های خداوند، خیره خداوند. منتها فرق خدا با ما اینه که ما وقتی چیزی رو سوا میکنیم خرج خودمون میکنیم، ولی خدا وقتی یه چیزی رو سوا میکنه خرج خودش میکنه، اونو رشد میده، اونو تعالی میده. مثل زمین که وقتی یه دانه رو انتخاب میکنه برای سبز کردن، چیزی ازش نمیگیره، بلکه بهش میده، ریشه میده، ساقه میده، تنه میده، شاخه میده، برگ میده و میوه میده و اون رو بالا میبره. و حزبه میگه اینا حزب خدا هست، یعنی دار و دسته خدا هستن، یعنی دور و بری های خدا هستن. هر کس هم میگن میخواد بشناسید از دور و بری هاش بشناسید. شما علی ابن موسی رضا ببین چقدر رعوفه، خدا از او رعوفتر. امیرالمومنین چقدر کریمه، خدا از او کریمتر. اینا حزب خدا هستن،
دور و بری های خدا هستن،
دسته خدا هستن، دور و بری های خدا هستن. به خاطر همینم هم هر ویژگی که خدا داره اینا پیدا میکنه. خدا غالبه، اینا هم غالب میشه. ان حزب الله هم غالب، چون اگه نامهای خدا غالب. مولوی هم میگفت یار غالب شو تا غالب شوی، یار مغلوبان مشو هین ای قوی. ای میخوای یار کسی باشی، طرف کسی باشی، طرف اون کسی باش که غالبه، تو هم غالب میشه، تو هم پیروز میشه. اما اگر رفت سراغ یه آدم های برشکسته و مغلوب، تو هم برشکسته میشه، تو هم مغلوب.
بسیار آقا، خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون. روز خوبی بود در معیت ها جای رنج بر محضر دوستان خوب ما. حاجا دعا بکنند و همه انشاءالله آمین بگیم و بعدش هم خداحافظی بود.
خدا انشاءالله همون آرزویی که حافظ داشت، آستانه تحمل همه ما رو در کنار سختی ها بالا ببره تا یک روزی ما هم کامیاب بشیم
انشاءالله تعالی. من باز هم یادآوری میکنم اسامی برگزیدگان طرح تکریم نام حضرت ام المؤمنین خدیجه کبری سلام الله علیها در سایت ما هست، سمت خدا صدا تا میتونید مراجعه بکنید و از این اسامی انشاءالله مطلع بشید. بهترین ها رو مثل همیشه برای فرد فرد شما آرزو میکنم. فردا انشاءالله با حضور حاجی فرحزاد عزیز خدمتتون خواهیم رسید. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم حاجی رنجور از شما، سپاسگزارم.
السلام على أئمة الهدى ومصاصيح الدجى وآلام التقى وذوي النهى وأولي الهجى وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنى وهجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ورحمة الله وبركاته. السلام على محل معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله وحفظة سر الله و وهملت كتاب الله وأوصياء نبي الله وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ورحمة الله وبركاته.